center for Iranian music. www.aria-records.com.
سلام به عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. این بار خدمت خواننده مشهور پاپ جناب آقای علی اصحابی رسیدیم. ایشون متولد شهریور 1360 هستند و همونطور که همه استحصار دارن دو تا آلبوم تا حالا بازار روانه کردن که مورد استقبال مردم عزیز قرار گرفته. جناب اصحابی سلام عرض کنم خدمتون. اگه صحبتی داریم با شنوندگان عزیز بفرمایید تا من شروع کنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت بچه های اینترنت، هواداران سایت گنجا و همچنین دوستداران موسیقی. عرضی ندارم فعلا.
آقای اصحابی، تا جایی که یادمونه اواخر سال 84 بود، دو تا آهنگ بسیار زیبای آخه دل من و اگه عشق منی شما رو به مردم معرفی کرد.
دارم.
در ابتدا خیلی این معرفی آروم بود، بعد کم کم سر و صدای عجیبی رو راه انداخت. حالا خارج از حاشیه هایی که وجود داشت با اونها کاری نداریم، ولی تنظیم زیبای الیاس شیرزاد و صدای زیبای شما حضور یک خواننده مطرحی رو به مردم نوید میداد. حالا من میخوام شروع کنم کلن در رابطه با کارهایی که شما انجام دادین صحبت کنیم که مردم، چه اونایی که قبلا از شما اطلاع نداشتن، چه اونایی که تازه با شما تازه آشنا شدن و حالا آشنا بودن، میخوام در رابطه با کارهایی که تا حالا انجام دادیم صحبت کنیم. خودتون الان فکر میکنین از آخر شروع کنیم یا از اول شروع کنیم؟ چون من میخوام به ریز همه جزئیات بپردازم. نظر شما این از ابتدا شروع کنیم یا از انتها؟
حالا
من فکر می‌کنم انتها شیرین‌تره دیگه. خب
انتها
آلبوم مجوزدار و اینها، حالا از ابتدا هم هست هر جور شما دوست دارید. از انتها شروع کنم؟
از آخرش.
از آخرش
برم.
عرضم به حضورتون که خب جدیداً شما چند وقتی هست که آلبوم مجازتون به بازار اومده، آلبوم مجوزدار به نام تو راست میگی.
بله.
خب قطعات بسیار زیبایی در این آلبوم هست، از جمله همون قطعه تو راست میگی، تو رو دارم و بقیه قطعه ها. مسئله که وجود داره، من تا جایی که یادمه قبل از پخش این آلبوم صدای همه در اومده بود، همه انتظار داشتن که علی اصحابی از 3 سال پیش شروع کرده که آلبوم من داره میاد بازار، آلبوم مجاز من داره میاد بازار. بعد از علی اصحابی هم آهنگ‌های جدیدی نمی‌شنیدن. خب علی اصحابی منتظر مجوز بود، هی منتظر بود دست نگه داره. چرا آقای اصحابی، واقعا واسه این مردم هنوز سواله، واسه طرفدارای شما سواله که چرا بعد 3 سال منتظر شما بشینن تا بعد از اون آهنگ‌های زیبای آخه دل من و اگه عشق منی و لاف عاشقی که بسیار تاثیرگذار بود به مردم، 3 سال بعد منتظر باشن که آلبوم جدید شما بیاد بیرون؟ یه توضیح مختصر، هرچند که شما همه جا اینو گفتین، ولی بازم یه توضیح مختصری بدین که مردم بتونن.
والا خب یه سری حالا شاید حرکت اشتباه خودم باعث شد که این تایم طولانی بشه و این مدت این مقدار خیلی حالا این آلبوم زمان بر بشه. خب یه مشکلی من داشتم توی ارشاد، ممنون فعالیت بودم به مدت و این ممنون فعالیت من یه در 2 سال 2 سال نیم طول کشید که من از ممنون فعالیتی در بیام، ولی باعث شد که خب آلبوم من به تب طولانی بشه، تایم بیرون آمدن آلبوم و از بازار دو بازار بخواد پخش بشه مقدار تایمش خیلی طولانی شد. دلیل قطعی و اصلیش همین بود که ممنون فعالیت بودم و همین خب تو یه مقدار تو کارم هم تأثیر گذاشت، یه مقدار که فکر من خیلی بیشتر، حداقل 60% تو آلبوم فکر من تأثیر گذاشت، با اینکه من 6-7 ترکم از تو آلبوم ریختم دور، حتی تو اینترنت هم پخش نکردم چون گذشته زمان باعث شده بود که دیگه اون کارا تو دموده بشه و به درد نخوره، بیات بشه به قول معروف. این پروسه این که به قول شما میگه 3 سال طول کشید به خاطر حرکت اشتباه خودم بود که چند تا حرکت اشتباه، چند تا اقدام اشتباه خودم بود که من باعث شد که آلبوم طولانی مدت در مدت بسیار طولانی ببخشید بیاد بیرون.
یعنی شما پس همه این مسائلی 3 سال طول کشیدن رو میندازی گردن خود؟
گردن خودم.
یه مقدار اگه بیشتر صفر میگرفتی قضیه رو شاید زودتر آلبوم میمد بیرون.
یه ببینید من از سال 85 پیگیر بودم واقعا. خب حالا دوستان کسی که اطراف بودم میدونستن که هر روز من تو ارشاد بودم، من پیگیر بودم، پیگیری زیادم از سال 87 شروع شد که دیگه واقعا دیگه میشد بگه هر روز من تو ارشاد بودم که دوست داشتم که مجاز بشم و به صورت مجاز کار، مجوزدار کار کنم، چون متاسفانه تو کشور ما الان با مقوله غیر مجاز برخورد زیاد خوبی نمیشه و ما خواستیم که مجاز کار کنیم و به قول معروف زیر پرچم مجازا باشی.
خب حالا الان شما این 3 سال انداختی گردن خودت، درسته؟ الانم علی عصابی خواننده مجاز آلبومش اومده بیرون، حالا یه سری ترک ها قدیمی بوده به قول خودت بیاد شده. الان علی عصابی داری چی کار میکنه؟ طرفدارش منتظرن؟ خب تموم شد، علی عصابی مجاز شد، الان طرفدارا منتظرن، چی کار داری میکنی؟ میتونی جبران کنی اون زمانی رو که واسه هوادارا گذاشته بودی تو این آلبوم بعدیت که سریع کارو جمع کنی؟
آره ما خدا شکر چون الان خودمون خدا سر از رحمت شکر من مشکلی نداریم، چون میگم من خدمتتون گفتم تو سال قبلیتون به آلبوم من مشکل نداشت، من خودم یه مقدار حالا ممنون فعالیت یه مقدار که خودم ممنون فعالیت بودم که خب آلبوم طولانی مدت شد.
حالا میخوام یه قولی بدی به هوادارا.
حالا تو این آلبوم هم به
چه مدت طول میکشه آلبوم جدید؟
فکر میکنم بیشتر از 5-6 ماه نشه جمع کردن آلبوم. و مجوز هم که انشالله خدا بخواد، چون خدا رو شکر فعلا که مشکل نده و انشالله بعد از هم نداشته باشیم، 3-4 ماه پروسه مجوز گرفتنش طول بکشه، نزدیک به 1 سال مثلا بشه، اواخر همین سال که درش هستیم سال 89 اواخر سال 89 انشالله بتونی خدا بخواد.
خب وقت میتونی الان از این آلبوم یه صحبتایی کنی، یه چیزایی رو لو بدین، یا اصلا نمیشه چون هواداراتون بی صبرانه منتظرن؟ حداقل میتونین
من اینو فقط میتونم بگم
کسایی که باهاتون همکاری میکنن و بگین یا نه
اسم والا که کسایی که دارم همکاری میکنم با کوشانه، ولی خب کوشان با یک چیز جدید که خیلی دوست دارم، اون چیزی که همه از کوشان فکر میکنن یه کاری مثلا خب میگن کوشان کار فان انجام میده، ولی من یه کار جدی از کوشان دارم کشیدم بیرون که هیچ کسی باور نمیکنه مثلا چه ترکای که الان خب 3-4 تایی که الان آماده کرده واسه آلبوم بعدی
بله
که هنوز اسمم واسهش واسه آلبوم در نیاوردیم و همه دارن گوش میدن باور نمیکنن که این کارا کار کوشان باشه.
کوشان. پس شما دارین یه سبک جدید
بله سبک که حالا خود شما الان گوش دادی و خود شما باور نکرد که این کار کار سبک سیاه به کوشان اصلا نمیخوره، ولی خب فکر میکنم تو آلبوم بعدی انتظارات هواداران موسیقی رو بتونم برآورده کنم. هواداران خودم جمله درستی نیست،
بله
ما شاگردی میکنیم و مخلص هم هم هستم.
فقط اسم کوشان آوردین، کسای دیگه هم هست
جان؟ آره کوشان حداد است انشالله خدا بخواد، با پیام شمس هم صحبت شده، پیام من کارشتی دوست دارم انشالله با پیام هم فکر کنم یکی دوتا کار بتونیم
دارم. پس ممکنه که آقای پیام شمس هم در این آلبوم
100% الان ایشون چیز نشده.
درست. حالا یه صحبتی کردیم در رابطه با خواننده غیر مجاز و مجاز، من یک سوالی رو که همیشه تو ذهنم هست میخوام از شما بپرسم. شما میدونین که الان ایران حدود بیش از 10,000 تا خواننده زیرزمینی داره؟ این آمارو تا حالا شما داشتین؟
نه من نداشتم.
خب من دارم. بیش از 10,000 تا خواننده زیرزمینی وجود داره که دارن کار میکنن، بعضیا یه ترک، بعضیا دو ترک، بعضیا یه آلبوم، دو آلبوم، سه آلبوم و به صورت غیر مجاز هستن، زیرزمینی و نمیتونن مجوز بگیرن. راحت هم بهتون بگم همه اینها هم دوست دارن که مجوز بگیرن.
بله.
خب همه اینها مثل خودشون. چرا از بین این همه خواننده زیرزمینی فقط خب از سال 84 که خودشون تقریبا آهنگای زیرزمینی از سال 83-84 یادتون باشه شروع شد که خب خود شما یکی از سردمدارش بودین و خب بود آقای چاوشی بود، آقای یگانه ببرین، چرا از بین اینها چاوشی و یگانه و ماهان بهرامخان و رامین بیباک و فرخ همین هایی که دوستای خود شما بودن و شما اومدین و مجاز شدین، نکنی از سال 84 تا الان زمان زیادی داره میگذره؟
بله.
5 سال عمره. فقط کسایی رو که دیدیم از این 10,000 تا که دارم به شما میگم خود شماها بودین اینایی که معرفی کردم. چرا اونا نمیتونن بیان بالا؟ دلیلش چیه؟ شما یه توضیح
بالا اومده منظور چیه؟
چرا اونا نمیتونن مجوز بگیرن؟
خب ببینید شاید طرف نخواست یا نمیتونه، ولی من فکر می‌کنم تونستن نیست، نخواسته که پیگیری بکنه مجوزدار باشه یا مجاز باشه. چون واقعا اینکه بخوای شما یه سال دو سال پیگیری این باشی که هر روز بری ارشاد و بری عنوان کنی که آقا من مثلا حالا یه لاینی رو رفتم از دید ارشاد اشتباه بوده و من قبول دارم،
درست
بری اونجا عنوان کنی این قضیه رو و چون به قول معروف چی بگم، حالا عامیانه یا غرور خودتو خورد بکنی و بری این حرفو بزنی، این یه طرف داستان و این تایمی که شما یک سال دو سال بذاری و هیچ ترکی رو ندی بیرون. آیا واقعا کسی این کار میکنه؟ خیلی کم تا کسی اتفاق میفته این کار. من خیلی دوستای نزدیک خودم همین بودن، بابا همونجور پخش کن دیگه، حالا غیر موزه که کار میکنه همونجور پخش کن.
پس شما نظرتون اینه که اگه خواننده صداش خوب باشه، کشش داشته باشه که من
در خودش ببینه و
خودش تلاش کنه میتونه
میشه. خیلی زود، من به نظرم بازم زودترم میشد. من یه مقدار پیگیری، من یکم اون اوایل کم بود که طولانی شد. من سال 87 یه پیگیری کردم تا 88 گرفتیم، حالا چند تا ترکم عوض بدل کردیم، یه مقدار طول کشید تا 89 که دیگه آلبوم اومد بیرون.
آیا حسابی چون قرار شد از آخر بیایم اول، من میخوام ازتون بپرسم این آخر یه جایی منجر میشه به کنسرت. علی اصحابی الان خب آلبوم مجوزدار داره، باید کنسرت بذاره بی برو برگرد
بره.
یه چیز مسلمه در رابطه با کنسرت هایی که قراره بدی یه اطلاعاتی به مردم بده.
برای
مردم علاقه دارم میخوام بدون
زنده باشی. قرارداده که الان قطعی شده یه دونه تهرانه برای شهریور، بعد کرج برای مهر و اینکه گرگان هستش و انشالله خدا بخواد گنبد. فعلا
پس هوادارا به زودی میتونن بیان کنسرتتون استفاده کنن
انشالله.
عرضم به حضورتون که خب برگردیم بیام یه خورده پایین‌تر. همین آلبومی که الان به صورت مجاز اومده بیرون و آلبوم دومتون هست من تا جایی که من میدونم، توی این آلبوم از چند تا تنظیم کننده استفاده کردیم.
بله.
حالا یکیش استاد الیاس شیرزاد بود که از ابتدا با شما شروع کرد کارو. خب ولی به دلایلی که خود استاد گفتن اسمشون توی اینسرت آلبوم نیومد و خواستن که به هر حال این آلبومی که شما خیلی طولانی شده زمانش که مجوزشو بگیری زودتر کارش پرندش بسته بشه، حالا به خاطر اسم دوتا تنظیم کننده و اینا این کار طولانی نشه. اسم استاد نیومد، ولی خب تنظیم کننده های دیگه بودن، آقای کوشان حداد، آقای اشکان آبرون و انوشیروان تقوی. شما از این چهار تایی که داشتی باشون کار کردی واقعا از کدومشون راضی تر بود؟
والا الیاس خوب بود خودش و خب کوشان ژانری که من دوست دارم به نحوه احسن انجام داد کوشان.
اون وقت فکر میکنی مردم کدوم یکیشونو بیشتر پسندیدن؟ کارهایی که انجام شد که به دل مردم بشینه. من فکر میکنم چون الان یه خورده شما با توجه میکنی که آلبومت چند سال مونده بود و یادم تو این چند سال خوب با الیاس کار میکردی، حقیقتا مثلا از 3 سال پیش الیاس رو این کارش رو کار میکرده، ولی کوشان یه خورده تنوعش جدیدتره، یه خورده جدیدتر بهش سفارش دادی کار انجام داد فکر میکنم.
خب همین باعث شد که خب یه مقدار فاکتورهای کوشان نسبت به الیاس بهتر بشه. خب ترک هایی که من مثلا ملودی هایی که به کوشان دادم ملودی های جدیدی بود که باب روز بود و باب مثلا حال حاضر بود، ولی خب مثلا کاری که خب الیاس انجام داده بود تو تایم خودش بسیار عالی بود، خیلی خوب بود. بازم دستش درد نکنند و خدا، بازم خیلی زحمت کشید الیاس، اینکه زحمت هم زیاد کشید، چند بار آلبوم میکس و مستر جدید کرد که آپدیت بکنه و به روز بشه. جفتش به نظر من خوب بوده.
آقای اصبی از ترانه سراهای خوبی هم استفاده کردیم. من تو جایی که میدونم اسم 3 تا ترانه سرا رو که با شما کار کردن، خب تقریبا ترانه سرا یه جوری مظلوم باقی میشن.
بله.
اسمشون کم بله. میاد بله. ولی خب لذت کلامی رو که اونها میگن به نظر من واسه این مردم بیشتر عیانه. جملاتی که ترانه سراها تو شعرهای قشنگ شما گفتن خیلی به دل مردم نشسته. آقای هادی اصحابی بود، آقای یاها کاشانی بود و آقای حمید فرهادی بود. حالا غیر از این سه تا
روز
به بمانی بود، کدوم ترانه
مکرم هم بود؟
ترانه مکرم هم بود. 5 تا ترانه سرا استفاده کرد
و نسیم قصیبند.
نسیم قصیبند هم بود 6 تا. من با توجه به اینکه توی مردم عکس العمل های مردم رو میبینم، ترانه تو راست میگی که مربوط به آقای حمید فرهادی بود، شعر و ملودیش خیلی مورد استقبال قرار گرفت، خیلی قشنگ بود. واقعا من فکر میکنم که، و خود کسایی هم که این ترانه رو شنیدن فکر میکردن که اگه 3 سال پیش که این کار شروع شد با این شعر و ملودی و این تنظیم، واقعا بیشتر مورد استقبال قرار میگرفت.
خب همون اون گذشته زمانی که بهتون گفتم باعث شد که ترک ها رو بیان بریزم دور و به تراس میگه یه مدت دیگه میگذشت باید تراس میگه میریختم دور.
آقای دکتر چراغ علی واسه شما یه تنظیمی انجام داده بودن که فکر کنم از تلویزیون پخش شد، اینها جریانش چی بود؟ ایشون دیگه تو این آلبوم ازشون استفاده نکردیم.
والا من چون آلبوم که جمع کرده بودم تموم شده بود. خیلی وقت بودم بود مجوز گرفته بود، اصلا به تایمی که با دکتر کار کردم نمیخورد. اصلا من خیلی دوست داشتم با دکتر کار بکنم، چون خودم قبلا خب به صورت تو ژانر سنتی هم کار میکردم، کار دکتر رو مثلا کلا دوست داشتم، چون ایشونم تو اون ژانر خوب بسیار عالی کار میکنه، واقعا خوب کار میکنه، قبولشون هم دارم، ولی خب به تایم من تو اون تاریخ نمیخورد.
حالا قبل از این آلبوم شما توی یک آلبوم به نام آلبوم 8 شرکت داشتید که همین آقای دکتر چراغ علی تنظیم واسه شما زده. حالا من سوالم اینه، این آلبوم 8 واقعا آقای حسابی جریانش چی بود؟ اشخاصی مثل شما و امین رستمی دقیقاً، من نمیدونم به دلیل اینکه امیدی به پخش این آلبوم نداشتن قبل از اینکه این آلبوم بیاد بیرون، من فکر میکنم کارو زودتر پخش کردن. شما همین کارو که واسه تون دکتر چراغ علی تنظیم زده بود شب عید از تلویزیون پخش کردید.
بله.
که این آلبوم بعد از اون پخش شد، یعنی دقیقا کار شنیده شد، پخش شد، همه داشتن، آلبوم اومد بیرون. امین رستمی هم مثل شما همینطور. آقای بابک جهان بخش ناراضی بود، نمیدونم اون کسای دیگه، این 8 نفری که اینجا وجود داشتن توی این قضیه یک جورایی احساس رضایت از این آلبوم 8 نمی‌کردن. جریانش چی بود؟ یه توضیح بده شما چطوری وارد این قضیه آلبوم 8 شدید؟
ولی آقای به اسم مصطفی مسیار به من زنگ زد، تفر رسول ترابی، گفت یه آلبومی از برای امام رضا جمع شده. خب ما هم که به دلیل ارادتی هم که به خود امام رضا هم داشتیم، خیلی دوست داشتم تو این آلبوم خب فعالیت داشته باشم. بحث خود آلبوم رو من زیاد کار نداشتم، بس این که برای خود شخص خود امام رضا دوست داشتم یه ترکی رو انجام بدم و بخونم. و خب این کار رو خونیم یه سری چجوری بگم، مثلا اشتباهاتی توی این آلبوم انجام شد از طرف بالاخره مسئولین اصلی این تهیه کننده اصلی این آلبوم، باعث شد که اصلا به قول شما من خود خواننده یا کسای دیگه، حالا خواننده دیگه که بودن، فکر کنم این آلبوم اصلا پخش نمیشه به خاطر یه سری بدقولی ها و یه سری کار اشتباهی که خب انجام داده بودن. به قول شما اتفاق افتاده که حالا امین رستمی زودتر پخش کرد، بعد ما رفتیم تو تلویزیون پخش کردیم. میگم بیشتر اشتباهات از سمت خود تهیه کننده بود،
ولی باور کنید تمام کسایی که تو این آلبوم شرکت داشتن باهاشون صحبت کردیم، همه بنا به ارادت خاصی که به امام رضا داشتن شرکت کردن تو آلبوم، و خب ترانه های خیلی قشنگی هم داشتن.
بله.
همون ترانه‌ای که شما داشتین از کی بود توی این آلبوم؟
مال داداشم بود، هادی،
مال خود آقای حسن بود. خیلی زیبا بود، بسیار زیبا بود، و تمام خواننده‌ای که تو اون شرکت داشتن. به هر حال این هم واسه مردم سوال بود که واقعا آلبوم 8 هم یه اتفاق بود که
من روزی که سال پخش شدن روزی که پخش شدن واقعا باور نکردم این پخش شد، چون خیلی مشکل خورده بود، خیلی دیگه زیاد شده بود مشکلات این آلبوم و درگیری این آلبوم.
خب ولی به هر حال پخش شد و مورد رضایت هم بود. من یه سوالی دیگه دارم که ذهن بعضی ها رو مشغول کرده. یک جاهایی شنیده میشه که علی اصحابی تیتراژ سریال خونده، این واقعیته یا نه؟
حالا دو سال پیش بود یه فیلم سریالی بوده علی صادقی و دیگه بقیه یادم رفته واقعا، فقط علی صادقی چی یادمه چون خودم شخصیت علی صادقی دوست دارم، فقط اون رو یادم و بازیگرای خوبی توش بودن. یه سریال 18 قسمتی بود یا 16 قسمتی، قرار بود دو قسمت هم اضافه کنم که 20 قسمت یا 18 قسمت بشه، دقیقا یادم نی.
بله
قرار بود که این، خب ما چیش هم خوندیم، تیتراج هم خوندیم. به غیر از اون من تیتراج یه فیلم سینمایی به اسم کریستال خوندم که خودم تو اون فیلم بازی کردم.
خودتونم اون تو بازی کردم؟ بچه‌ها هیچ صحبتی از این قضیه
نمی‌کنه. آخه این فیلم نیومد متأسفانه کارگردان تایکانده به مشکل خوردن، نمیدونم حالا اگر من اشتباه نکنم، من نمیدونم دلیلش چی که این فیلم پخش نمیشه که تا آیه مهدی سلوکی بازی کرده بود.
خب موضوع این فیلم برمیگرده به کار خودتون، یعنی
آره من نقش خواننده داشتم مثلا، بعد مهدی سلوکی بازیگرش بود، نقش یکی دیگه هم بود دانیل عبادی بود، بعد یکی دو تا دیگه هم بودن، خانه خانم بازیگر بود.
بازی کردین یعنی این فیلم تموم شد؟
آره ما
خاله قرار بود از شبکه خانگی وارد
والا هم تله بود هم چیز بود برای جشنواره می‌خواست بیاد که پارسال قرار بود جشنواره بیاد، نرفت نمیدونم برای چی. فیلم خیلی خوبی هم بود، من زمان تو این فیلم نقش خود خواننده رو بازی می‌کردم که فیلم خیلی خوبی بود، مثلا دیالوگای بسیار قوی داشت، دیالوگ خیلی خوبی داشت. اما واقعا مثلا خودم به عنوان یکی که می‌خواستم این فیلم ببینم، خودم واقعا لذت می‌بردم از دیدن این فیلم، چون دیالوگای خیلی مردونه خوبی توش استفاده می‌شد، دیالوگایی که مثلا شاید 10-50 استفاده می‌شد، مثلا دیالوگای قشنگی که خیلی مثلا باش حال می‌کنن،
کلمات خیلی قشنگ. من از سرنوشت این فیلم خبر ندارم.
نه من دقیقا نمیدونم داستان چی، من چند بارم صحبت شد از حالا از دوستان تهیه کننده و کارگردان سوال کردم، جوابای گنگی رو دادن.
حالا شما توی اون فیلم چند ترک خونده بودین؟
یه ترک اول فیلم بود که من خوندم، بعد یه ترک هم وسط خوندیم که نمیدونم آخر فیلم با یه صدای یکی دیگه اصلا گذاشتن اصلا همون ترک رو. ولی خب اول فیلم که
خود این ترک ها تا حالا پخش نشده جایی؟
چرا پخش شده؟
چی بوده خود؟
همین کار باور محاد که تو آلبوم هم هسته شده.
پس این کار باور محاد تو اون فیلم هست، اگه اون فیلم وارد بازار بشه پس مردم میتونه تو اون فیلم
آهنگو بشنون. آره
کار کی بوده تنظیمش؟ باور محاد،
باور محاد تنظیمش از الیاس شیرزاد بود.
الیاس شیرزاد.
چیزی نگو حرفی نپرس، نگو چرا دل ما بسی، مهلت بده یادم بره، همه شبای بی کسی کنار من بمون، بخون شعر حضور تو برام که از تو باز زنده میشن ثانیه ها و لحظه ها. عاشق شدم دوباره، دلم که بیقراره، شدم اسیر چشمات، دل کنده هم بحاله، انگار تموم شبام پر شدم از ستاره، باور نمی کنم من این عشق یا خیاله.
خب پس میتونن هواداری شما منتظر این فیلم هم باشن از این آره فیلم میتونن بگن که علی اعصابی هنرپیشه هم هست بس غیر از خواننده. آره خب پس باید ببینیم چی دیدنی
خارجی هست.
خب جدیدن پس تیتراژ سریالی ندارین؟ همونی بوده که قبلا؟
نه همین دوتا بود.
یه سوال آقای اعصابی، نیا کنی شما قبل از این که وارد بازار مجاز بشین، یک آهنگ بسیار زیبایی از شما که حدودای خرداد سال پارسال بود، خرداد سال 88 بود، از شما پخش شد با شعر زیبای آقای عبدالجبار کاکایی، اگه یادتون باشه. درست میگم؟
بله شعر اسمال عبدالجبار
کاکایی به اسم ایران بود ترکش و خیلی مورد استقبال قرار گرفت، هم ملودی این کار، هم تنظیم این کار، هم شعر زیبای آقای عبدالجبار کاکایی.
بله
این دقیقا موقعی بود که هنوز علی اصحابی میخواست راه مجاز شدن و وارد بازار شدن و یک واسه این مردم یک سری سوالاتی پیش اومد که بعضیا فکر میکردن که علی اصحابی این ترک زیبا رو که در تو ایران خونده شاید اومده بخونه که خودشو وارد بازار مجاز ها کنه. من یه چند جا اینو شنیدم که یعنی اومده یه تضمینی بده که من دارم میام و کارم از این رو
بدین. نه اصلا بی ربطه، اصلا
چه مناسبت
یه دلیلی خب به دلیلی که خاصی که اصلا نداشت. من شعر خب استاد کاکایی که دیدم واقعا خب دوست داشتم شعرشو. حالا یه خواننده دیگه هم قرار بود این کارو بخونه، حالا من دیگه اسم نمیبرم که خوند حتی بله. یه ویلون رو پخش نکن، خواننده خب خوبی هم از شما میشنسیدش بله. بعد این که من این کارو چون شعرش خوش آمد و واقعا دیدم شعر بسیار قوی، حس خیلی خوبی توش بود، کلام واقعا خوبی بود، ما این کارو گرفتیم و در قالب پاپ سنتی در آوردیم که خیلی 70% سنتی بود، ولی خب رو کار غربی و ترنس انجام شد دیگه، خدا رو شکر جوابم گرفت.
هنوزم فانوس این ده کدم، حرمت نفت و طلا تو خونمه، تو رو با تموم حرف و دوست دارم، اسمتون هنوز سر زبونمه، واسه کاشیکاریات دل و پسم، واسه حوضای عمیق نقاشی، واسه آینه کاریات آقای مو، واسه گنجش ککای نشی نشی، واسه گنجش ککای نشی نشی. اگه من مثل درختای ایستادم، ریشه هم تو دستای تو محکمه، رگام از تو خون میگیره شب و روز، منو با اسم تو میشناسن همه، مال من
Best Center for Iranian Music aria-records.com.
خیلی مورد استقبال قرار گرفت،
لطف خدا بود، لطف خواهم خدا هم که
شما زمانی رو که پخش شد این آهنگ یادتونه دقیقا بله. چه اتفاقاتی بود و تو چه زمانی بود؟ یه خورده بوی سیاسی نمیداد به نظر شما که بخواد این مسائل
بسید؟ والا اتفاقا من ما که حالا خب نمیخوایم بگیم، من دنبال این بودم که چون به قول شما درگیری ها و این چیزا متاسفانه اتفاق افتاده بود، یه سری حالا اتفاقات خیلی بدی به قول شما افتاده بود که واقعا تلخم بود، تو اون تایم حالا به قول شما آهنگ اومد یه برداشته بدی شد نسبت به این آهنگ، یه سری گفتم واسه فلان نماینده مثلا کاندیدا خونده، واسه فلان کاندیدا خونده، صحبتش واسه بی ربط بود، من هیچ قصدی نسبت از این آهنگ نشه، ولی میتونم بگم که حداقل میشد برای صلح بیشتر این آهنگ مثلا
واسه کل ایران خونده،
آره کل ایران
که همه با هم همدل باشیم،
در باید نگرانی و مثلا دلواپسی خودش هم داره میگه که واسه کاشیکاری یا دلواپس هم فلان هم
درست،
ولی اصلا دنبال چیزی نبودم تو این،
ولی خب یه کسی که دنبال جنس
آره، آفرین
یه خورده سوء استفاده
ساختن
کردن یه سری چیزای ساختن
روش،
من خودم شنیدم و جالب
من خودم دیدم، خب دیدم ساختن، خب من فازم فاز ربطی به سیاست نداشت.
آقای اصحابی، همه ما تو دوران بچگی دوست داشتیم واسه خودمون یه چیزایی می‌دیدیم که در آینده یه شغلی واسه خودمون
من مهندس
در نظر بگیره،
خب یکی دکتر یکی مهندس بود. شما تو انشاهای دوره بچگیتون توی
مهندس بودم.
خواستی مهندس بشی؟
من واسه مهندس شدم.
اگه میگفتن دوست داشتی مهندس بشی؟
آره.
خب چی شد که خواننده شدی؟ خودت اصلا فکرشو میکردی؟ نمیدونی
دستم دارم.
علی اصحابی فکر میکرد اون موقعی که خب تو سن پایین تر بود واقعا فکر میکرد خواننده بشه. البته من اطلاع دارم که علی اصحابی اصلا قبل از اینکه وارد بازار کار خوانندگی بشه صدای خوبی داشت و یه جاهایی میخوند و همه لذت میبردن.
ما مدعی هم میکردیم.
خب حالا همون همه لذت میبردن. من اینا رو خبرشو داشتم.
شما
ولی واقعا علی اصحابی فکر میکرد خواننده بشه؟
والا نه، تنها چیزی که اصلا فکر نمیکرده این بود.
فکر نمیکرد.
من گفتم چیزی که من حالا حساب تشویق چند نفر دوستان نزدیکان سال 78 بود که رفتم کلاس آواز، 79 کلاس آواز رفتم پیش استاد صادقیانی تا 80-81 بعد رفتم خدمت. تو خدمتم با بودری میرفتم کلاس آواز. بعد که خدمتم تمام شد بعد رفتم ژانر کاریمو کلاً عوض کردم، رفتم تو زمینه پاپ صدا سازی سولفش پیش یه مدت پیش آقای حمید پناهی بودم، یه مدتم که یه سرم هم پیش استاد محمد نوری بودم.
خب پس علاقه خاصی داشتی شما که این راه ها رو رفتی و تحصیلشو کردی و رفتی دنبالش؟
ما حالا صدامون یه مقدار به پدر بزرگم کشته بود چون واقعا صدای خیلی خوبی داشت.
خب حالا یه چیزم هست آقای اصحابی، نگاه کنین، فقط به صرف این که صدای خوبی داشتی نبود. من تا جایی که میدونم از همون سال 84-85 به این ور که چند سالی گذشته یک سری کسا دور و برت بودن که شدیداً ازت حمایت کردن، اینو قبول داری یا نه؟ تو الان خودت فکر میکنی که مدیون کی هستی یا چه کسانی هستی؟ فکر میکنی الان برگرد به عقب، علی اصحابی اومد خواننده شد، الان خواننده مجاز شد و فردا میخواد بره کنسرت بذاره و الو بل. حالا الان علی اصحابی فکر میکنه مدیون چه کسانی؟ خیلی دور و بر علی اصحابی رو گرفته بودن تو اومد بالا، یادت میاد؟
بله من
یه توضیح بده.
خب کسایی که کمک کردن خود شما بودی، احسان غیبی بود، بعد احسان ملکی بود، سالار بود، سالار پیزری،
بله،
مسئول سایت بیوتوفزیک بود، اسمش هم بود
دوست خوب
حسامد
حامد.
بله. بند خدا خیلی اونا خیلی کمک کردن. ولی اولین سایتی که کار منو گذاشت پرشین هاب بود.
پرشین هاب بود یادمه.
بله
اون موقع اصلا اون موقع من یادمه که علی اصحابی یه جوری مورد مؤاخذه هم قرار
می‌گیره. بله من
ولی من چون خودم یادم همه سایت ها رو بررسی می‌کردم یادمه که حالا نمیدونم خودتون پرشن هاپ داده بودین یا خودش خودش چی شده بود، چه اتفاقی افتاده بود، از همون سایت شروع شد که این سایت حتی مال ایرانیای خارج از ایران بود و مقیم حالا نمی‌دونم
خیلی فکر می‌کردن که از من اون ور زندگی
اون ور زندگی می‌کنین. ولی خب تا یه مدتی که این آهنگ خیلی خوب پخش شد بعد دیگه علی اصحابی
من دقیقا یادمه یه گل تو صحبت تو مهاجا روزی که من دادم به پیشنه ها دقیقا یک ماه و نیم بعدش یا آقای به اسم احسان ملکی کالا دوست خودونی من زنگ زد گفت یه ترک از شما هستش. گفتم حالا شما رو ما رو چجوری گیر آورد؟ یک بیشتر دو ماه و نیم بعدش از تو اون سایت در آوردن.
آره من دقیق یادم
هم. بعد خب بله. این چون دو تا تک آهنگ هم بود خب ما بین مثلا هزار تا ترک بود اون موقع کسی علی اصحابی نمیشنه. خب من
نه اصلا عکسی از علی اصحابی هم نبود. من یادم یه کاوری ساخته بودن گل و بوته بود علی اصحابی. آره. تنظیم الیاس شیرزاد، ترانه نسیم قصیب هم همه قشنگ این اطلاعات
تنها چیزی که به همین که بعد از دو ماه تازه همین هم دست مردم دو ماه و نیم دست بچه هایی اینترنت رسید. یعنی ما انقدر اونجا مثلا چی میگم بقول من رو مظلوم واقع شده بودیم که دو ماه و نیم بعدش تازه من دست سایتو خیلی خوب مثل سایت خود شما، سایت مثلا بیتو، حالا سایت مثلا احسان ملکی نه به اونا رسید.
دقیقاً
یکی به من زنگ زد و گفت ما کارا رو ازت گرفتیم میخوام بزنم تو سایتمون و فلان حرف و بیه باید صحبتی
شما بود. الان میدونم ناراحتی که اون دو ماه مظلوم قرار گرفتی یا نه؟
نه من نه. اون که خواست خدا بوده ولی خب واقعا خب زحمت بچه اینترنت بود که واقعا ما الان به انجام رسیدیم.
حالا یه چیز میخوام بهت بگم کلامت همین آقای احسان ملکی دوست خوب مشترک من و شما. من یادمه حالا میخوام اینو بگم از ابتدا که یادمه چند بار شما مورد خیانت قرار گرفتی.
بله
کارات چند بار مورد خیانت قرار گرفت. آخریش همینی بود که قبل از عید پارسال این آلبوم مجدد شما پخش شد.
حالا اینا همه در رتوش صحبت شده، نمیخوایم دامن بزنیم بهش، ولی میخوام بهت بگم همین آقای احسان ملکی دوست خوب شما من خیلی زحمت کشید، یادمه چه هرسی میخواد که این آلبوم از تو اینترنت حتی همون وبلاگایی که گذاشته بودن جمع کنه. یعنی من خودم شاهد قضیه بودم و فکر میکنم که زحمت زیادی کشید.
خیلی زحمت
کشید. خیلی هم پسر خوبی شده، همیشه موفق.
من مسئول سایت خودم امیر عباس هم بنده خدا اونجا زحمت زیاد کشید. خیلی زحمت کشید.
همه با هم دیگه بودم.
بالاخره بچه‌ها زحمت کشید. ولی خب احسان ملک واقعا به خاطر اینکه اولش که آشنایی که زیادی که تو اینترنت داشت واقعا خیلی زحمت کشید. دستش هم درد نکنه، دست خود شما درد نکنه.
خشم. حالا یه چیز، الان اینا رو تعریف کردی، اون موقع چند ماهی که علی اصحابی مورد لطف قرار نگرفت، مظلوم شده بود، ولی وقتی که اون آهنگ پخش شد
اون مظلومیت گل تو صحبت، اون مظلومیت فقط به همین نبود که مثلا دو ماه نیم باز کار من بر ندارن. من دیدم یه سری بیانیه های تو سایت ها اومد و ما که یه خواننده به اسم علی اصحابی مثلا سال 84 یه خواننده به اسم علی اصحابی اومد کار فلان خواننده رو برداشت، در صورتی که ما اصلا جوی نبود.
آره آقای اصلا اصلا نمیخوام دنبال
این مظلومیت ما بیشتر سر همین بود.
ما دنبال اون حاشیه‌ای که قبلا اتفاق افتاد و بارها بارها هم تو اینترنت و جای دیگه حتی تو مجله ها ازش صحبت شد. خود شما یادتون نیست تو مجله مصاحبه کردین محسن یگانه، دیگه هم مصاحبه کردن که این حاشیه ها تموم بشه.
بله.
و به نظر من این حاشیه ها هم تموم شد. ولی باور بفرمایید آقای اصحابی، این که بعدن این ترک ها به خوبی پخش شد، این دوتا ترک آخر دل من و اگه عشق منی، اون تنظیم زیبای الیاس شیریان و صدای زیبای شما یک چیزی بود که به دل مردم نشست. درسته که اون دوروبری ها اومدن بعد از دو ماه سه ماه همت کردن پخش خوب کردن فلان کردن، ولی گوش مردم صدای علی اصحابی و تنظیم زیبای الیاس شیرزاد رو پسندید. یعنی میخوام بگم که از این قضیه هم ما تفره نریم، اینو کنار نذاریم، کار واقعا زیبا شده بود.
آهای تویی که از من با هر رنگ و فریبی میخوای دل ببری باز، ولی با من غریبی. اگه تو حقه بازی منم دست تو خوندم، یکی دیگر رو تو قلبم به جای تو نشوندم. اگه عشق منی چرا با دیگرونی میخوای بری، برو چرا دل میسوزونی، ولی یه روز
از این قضیه بریم بیرون. الان آقای اصحابی آدم معروفیه، یه خواننده معروفیه دیگه، مثل اون قدیما نیست. نه همه میشناسن، همه منتظرش هستن برن کنسرت. تعارف ندارم، من از خیلی شنیدم و این آلبومی هم که دادی بازار خب روز به روز داره بیشتر میفروشه و خوبم میفروشه و همه هم راضی هستن. اون موقع که گفتی که من بچه بودم فکر میکردم واسه خودم آرزوهایی داشتم که معروف شم، الان شدی خواننده فکرش هم گیر. حالا خواننده شدی، الان راضی هستی؟
آره.
خب اون وقت اگه راضی هستی، اینم میخوام بدونم که این منظورت اینه که درآمدی که الان از این شغل خواننده و اینا داری جوابگوت هست، یعنی نمیخوای شغل دیگه داشته باشی، کارت همینه؟
ببین از من از همه طریق میگم راضی هستیم که میگم آره رو انقدر جدی گفتم. آره اینکه بحث دید بیزنسیش خوبه، خب و اینکه هم بحث معنویش خوب بوده واسه ما و خودم راز ارضا کرده نسبت به این قضیه که بالاخره تونستیم جواب بگیریم. ما هم تو بازار موسیقی، ما هم جز یکی از کسایی باشیم که حالا خدا قهرش نگه چهار نفر ما رو میشناسن.
خب تا حالا شده که از یه تنظیم کننده خیلی خوشت بیاد دوست داشته باشی باش کار کنی ولی هنوز نتونستی باش کار کنی، یا حالا خودت پا پیش نذاشتی، یا به هر دلایلی نشد؟
ما یه تنظیم کننده دوست داشتیم باش کار کنیم، که دوستان این مشکل پیش اومد دیگه، سعی کردیم مثلا سمتش هم نریم دیگه. حالا بعد
نمیتونی اسمشو بیاری؟
نه
بدون علی اصلا کدوم تنظیم کننده رو دوست دارم؟
من تنظیم کننده که دوست دارم اسم میبرم برای شما. من الیاس و کارشو دوست دارم، کوشان و کارشو دوست دارم.
خب اینا همه اونه که دارم با شما کار میکنن.
بعد پیام شمس کارشی دوست دارم، سیروان کارشی دوست دارم، بعد اینا کسایی هم که خوب دارن کار میدن. حالا تو این اسما بعضیشون از برقی بهترن، یکی میدید بالا آخر نمره بدیم، یکی میدید 80 یکی میدید 70.
آقای حسابی ببینید نا کنین، خواننده ها خیلی خودشون رو قبول دارن، خودشون رو خیلی قبول دارن. بعضا شده میام میگن آقا از منم بهتر نیست، صاف روک و پوسکنده میام میگن آقا من خیلی خواننده خوبیم. خب کسایی که در حد خود شما ها هستن، خودت خواننده بهتر از خودتو قبول داری که به ما بگی؟ خب بگو اسمشون رو، کدوم خواننده ها
هستن؟ خود نشدن که بخون خودم بگم
اصلا. نه خیلی خواننده هستن میگم، خیلی هستن، من باشون برخورد کردم.
ببین لطف خداست، من آقا این بحث این لطف خداست، خدای لطفی کرده اومده چیزی به ما داده در حد مثلا حالا هر نمره که چه میدونم تفسیر موسیقی به من بدن، من نمیدونم چند بهم میدن، صفر میدن، 50 میدن، 10 میدن، هر چی میدن.
من در حد خودت خیلی طرفدار داری،
نمره
خوبی هم داری.
این که من منم بکنم به راحتی میتونن این صدا رو خدا میتونه از من بگیره، پس این منم نداره، چیز خاصی نیست، اتفاق خاصی هم نیفتاده. اگر از حاشیه خارج بشیم خیلی خواننده هستن که از من و از ماها بهتر میخونن هستن. من نه حالا یکیشو من الان اسم ببرم، خب خیلی خب ایشون ژانرشون بالاتر از ماست، ولی خب من استاد شجریان به تمام معنا.
خب حالا ما داریم تو بحث پاپ صحبت میکنیم،
بحث
شجریان جای خودشو داره، ما اصلا وارد اون قضیه نمیشیم. ولی الان اگه ترجیح بدی بهت بگن که آقا الان بیکاری میخوای بشین آهنگ گوش کنی، ترجیح میدی کدوم یکی از خواننده‌های پاپ و استاد الان آهنگشو بذارن؟
من کار ایلو دوست دارم.
خب
آره ماینو رو دوست دارم، شادمنو کارش دوست دارم.
بچه های دوروبری خودمون،
دوروبری خودمون کارا محسن چاوشی کارش دوست دارم، کارش گوش میدم بخاطر حالا کلامی که داره،
بله
خود صداش. و دیگه کیو بگم بهتون، بیشتر کارا محسن من توی این
خب حالا ما داشتیم برمیگشتیم به عقب، شما خیلی زود خودت رفتی به اون سال 84 اونجایی که مورد مدنیت قرار گرفت.
فریدون از اول که فریدون دوست داری، من عاشق فریدونم.
شما بعد از اینکه آلبوم لاف عاشقی اومد بیرون، یه ترک بسیار زیبایی رو با ارادت به امام حسین خوندی که همه جا هم خوب پخش شد و من همه جا شنیدم. نمیدونم خودت از اون سالا یادت میاد یا نه، آهنگ محشر کبرا بود.
بله محشر،
من یادم این آهنگ توی اون محرم عجیب پخش شد و خیلی هم مردم ازش لذت برد.
بله
تمام توانایی علی اصحابی توی این آهنگ به مردم نشون داده شد، خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. از اون آهنگ صحبتی کن، شعرش از کی بود، تنظیمش از کی بود، چی شد که
یه شعرمون که داستان داره شعرمون رو هادی تیکایشو گفته، یه تیکایشو خودم گفتم، الیاس گفت، خانم الیاس سجارشو گفت، دارو شهریاری یه بیتشو گفته. ببینین شعر
ولی باور کنی خیلی قشنگ شد، مردم استقبال
کردن کلا با هم دیگه جمع و جور شد. خب خدا شو
میخونم عاشقونه از حسین، می سوزم از غم و درد حسین، می دونم قصه تشت طلا، می میرم واسه حسین.
حالا ما بعد از اون آهنگ محشر کبرا از علی اصحابی دیگه آنچنان فعالیتی ندیدیم. یه اواخر سال 86 بود، همون لاف عاشقی رو ترنس کرده بودن، داده بودن، حالا نمیدونم کار خود شما بود، به آقای الیاس شیرزاد داده بودین، ترنس لاف عاشقی اومد بیرون و بعدش هم دمو این آهنگ ولنتاین بود اومد بیرون که خود شما تو این آلبوم آوردین.
دست خودت نیستم اومد، من فکر میکنم درسته بعد کار امام حسین دست خودت نیست بود که
دست
با میلاد بیک بود اومد.
آره اونم بود. خب اون با میلاد بیک مشترک خونده بود. آره. کاری رو که خود کن. بعدم یه دو تا ترک تو سال 87 80 تو خم سال 87 بود با یه سری کسا خونده فیده. ولی علی اصحابی دو سال اصلا فعالیتی نداشت، این دلیلش چی بود فعالیت اونش؟
دو سال که والا
دو سال سه سال
فعالیت آقا چه چجوری آخه منظورتون در از فعالیت چیه؟ خب من به قول شما کار ایرانو من دادم، خب بعد کار عشق منو داده بودم، بعد کار رمیکسه بود که من دادم بیرون، ولنتاین رو دادم بیرون، چه میدونم اون کار غریبه بود، بعدی کار داری میری بود.
حال باور کنین چون مردم آلبوم لاف عاشقی رو از شما عکس العمل شدیدی نشون داده بودن، خیلی خوششون اومده بود،
این که به قول
انتظار آلبوم داشت.
آره انتظار آلبوم داشتیم. به قول شما خب حرف خوبی داری میزنید. در جواب شما بگم که خب من دنبال مجوز دار شدن بودم و مجاز شدن بودم و این باعث شد که یه مقدار حرکاتم و چیز سکناتم
یه خورده آروم بشه،
مراقبش باشم که دارم چی کار میکنم. بخاطر همین یه مقدارش آره کم رنگ شدیم تو اینترنت و از کلن تو موسیقی.
میریم سراغ آلبوم لاف عاشقی، آلبومی که به نظر من بعد از اون دوتا تک‌ترک اگه عشق منی و آخ دل من سرمنشه بزرگ کردن علی اصحابی بود، درسته؟ علی اصحابی بعد از آخ دل من و اگه عشق منی که دقیقا این دوتا ترک به همون صورت توی آلبوم لاف عاشقی اومد، دوتا ترک بسیار قوی دیگه هم داشت که اصلا زبون زد مردم شد، یکی ترک چشمای بارونی، یکی هم لاف عاشقی. خب در رابطه با آخ دل من و اگه عشق منی صحبت زیاد شده، یه صحبتی در تو دوتا ترک چشمای بارونی و لاف عاشقی کن، خودت فکر میکنی دلیل موفق شدن این آهنگ تو اون سالی که آهنگای پاپ به این صورت اینقدر زیاد نبود و مردم پسندیدن، فکر میکنی دلیلش چیه؟ لاف عاشقی چی توش داشت؟ چشمای بارونی چی توش داشت که اینقدر معروف شد؟
والا اون زمان تب کارهای نفرینی و گلایه‌ای خیلی تازه، یعنی شروع شده بود،
داغ
مثلا الان نبود که اگر ببری مثلا دیگه مردم گوش نکنن.
درست
اون زمان خب مثلا واقعا خب تازه راه افتاده بود و خب اون کلامی هم که استفاده کرد، حالا شعار ما توی چیز استفاده کردم من از شعارم که توی حالا مثلا به خدا جهنم جایی واسه بود نداره،
یا خیلی معروف شد دیگه همه مردم اینو.
خب تیکه کلام خوبی بود، از
نفرین.
کلامی هم کلامش قشنگ بود،
آره.
خیلی دیگه نفرین بدی نبود که مثلا بعضی نفرین میکرد، حالا مثلا بد و بیرا میگفت، اما بد و بیرامون در قالب ادبیاتی بود دیگه، مثلا نفرینمون. خب میگم اون زمان تبه چون بالا معروف،
فکر میکنی دلیل موفقیتش بیشتر
نفرین و لعنت و این چیزا بالا بود.
تنظیم زیبای آقای
الیاس شیرزاد واقعا،
آقای احسان قیبی هم یه نقشی داشتن، من تو همونجا دیدم که ملودی و شعر و تو این چیزای
بس من جهنم رو داشتم میکردم، لاف عاشقی رو هم که خب یه کاری بود، خب گلایه‌ای بود، نفرین نبود، اون کار گلایه‌ای بود که مثلا داشت خب اون زمان، و ملودیش هم ملودی خوبی بود، یه جای ملودیش رو خب من و احسان خودم با احسان در آوردیم، جاشم خودم در آوردم، شعرش هم مثل جاش رو احسان زحمت چو کشید، تنظیم اسلوش هم که احسان کرد کلن دیگه،
درسته ولی یادم بعد
ترنسش هم که الیاس انجام داد، کلن این دوتا کار کاری بود که دلی بود،
خیلی قشنگ بود، مورد استقبال مردم بود.
آهای توی کتون می نویسی بدون مرام اون از جنس سنده، اونی که لاف عاشقی رو می زن یه روز تنهام گذاش با کلی نیران قریبی بی کسی اندازه دارم آخه دل منم خدایی دارم یه گیتار شکسته همدم من کلی یا قریب و اینشونه
ترکم به اسم آدم کوکی داشت توی اون آلبوم، اونم من یادمه که اونم مورد یه جاهایی مورد توجه قرار گرفت، خیلی خوششون اومده بود، حالا نمیدونم دلیل شعرش بود ملودیش بود چی بود، شما خودتون چی بود؟
والا من اینو بگم که اصلا آدم کوکی مال من نبود.
خب پس
من نمیدونم تو آلبوم من چی کار میکرده و خب کی اینو جمع کرد و گذاشت تو آلبوم من،
ولی مورد استقبال قرار گرفت.
حالا اصلا ما نمیدونم خواننده‌اش کی هست،
جدیه
من الان نمیدونم،
ولی خب صدا شبیه شما بود.
صدا شبیه من بود ولی من نخونده بودم اون ترک رو.
کی وارد این قضیه کرد؟ یعنی شما میفرمایید که ناخودآگاه وارد؟
خب ببین من اون زمان تو اینترنت هیچ آشنایی زیادی واقعا نداشتم. من مثلا احسان ملکی هم که خدمت شما گفتم، من مثلا ملکی سالی یه مرتبهش تماس میگرفتم مثلا،
درست،
هفت ماه یه باری تماس داشتیم، آلبوم جمع شد، من باز با پرشین هاپ بیشتر چیز میکردم، صحبت داشتیم، رابطه داشتیم، که من خود احسان ملکی من گفت که من آلبومتو خب مثلا از چجوری بگیرم، گفتم بیا سی دی هستش و من بهت بدم، که تایم خورد. و بعد احسان به من یه روز زنگ زد گفت من آلبومتو دست یکی از بچه‌ها مدیر سایتته، من از همون میگیرم.
درست.
گفتم باشه مشکل نه، دستم در نمیز عبده میشه. حالا این که چرا، چون من دیگه مدیر سایت هم اول یه آقای دیگه بود، چی شد که اصلا این نمیدونم این آهنگ از کجا اومد، چرا رفت تو آلبوم من، که ایشون هم دیگه رفت از ایران، اصلا خبرم ازش ندارم که کجا هست این مسئول سایت من.
درست.
فقط میدونم که دوهی داره زندگی میکنه. منم سوال شد که چرا همچین کاری رو کرد.
آه پس شما اصلا
آلبوم هفت ترکه بود.
درست.
اون ترکه هشتم که آدم کوکی که شما فهمیدی اصلا آلبوم مال آلبوم من نبود، اینو خواننده‌ش هم نمیدونم اصلا کی هست،
این اصلا نمیدونم اون تنظیم مال کی بود،
تنظیمش مال کیه، خواننده‌ش کیه، شعارش کیه، هیچی شما
نمیفهمید. به دلیل ارتباطات کم رنگی که اون موقع اینترنت داشتین اومد یک سری وارد این اتفاق افتاد، عجیبه که مورد استقبال قرار گرفت
واسه خواننده‌ش. خوب شد حالا جالبه که خواننده‌ش هم صداش در نمیاد که بگه آقا این مال منه، هنوز نمیاد توی تنه دفاع کنه خودش.
درسته، خیلی جالب. خب برمیگردیم یه خورده عقب‌تر، همون جایی که گفتم یه بار دیگه مورد خیانت قرار گرفتیم.
درست.
علی عصابی قبل از اینکه لاف عاشقی رو جمع کنه و موفقیتش رو تو بازار تضمین کنه، خب دنبال جمع کردن آلبوم بود.
درست.
که رسید به لاف عاشقی. این بین یک سری چیزایی از علی عصابی تو اینترنت پخش شد به اسم آلبوم، به اسم تک ترک، یک سری چیزای متفرقه که اصلا نه میکس داشت نه مستر درست حسابی داشت، هیچ کارش، صدای یه سری کسای دیگه هم وارد این قضیه شده بود.
بله.
اومده بودن نمیدونم توی همین آلبومی که داده بودن اگه عشق منی رو ورژن بندری تنظیم کرده بودن، نمیدونم آخه دل منو یه جور ورژن ترنس زده بودن، یادتون میاد این
حالا یه سری من حالا خب چند تا فنه که یه جوری مثلا حالا کارای ما رو دوست داشتن، مثلا خوششون اومد، آخه خودشون گرفتن از دوباره مثلا تنظیم کردن و خوندن، مثل امید علومی، مثل کسایی که والا مثلا تو جزء مثلا کسایی بودن که کارای ما رو شاید دوست داشتن مثلا گرفتن خوندن مجدد.
آها.
حالا کسایی خیلی بودن، شعب مقدم بود، بعد یکی دیگه هم بود اسمش یادم میره میشه،
حالا ممکنه خیلی آهنگای هم دیگه رو
میخوان، حالا اینا مال ما رو خوندن دیگه، ما از جزء اونایی بودیم که به قول شما خیانت در بر ما واقع شد، که سه جا صحبت هم شد که اصلا گفتن
نه آخه یه آلبوم به اسمش آلبوم اومد.
من شنیدم آلبوم اومد بیرون که بیشترش هم با صدا همون شب مقدم بود.
نیا کنین یه شعری رو من بهتون میگم، شاید شما این شعر رو یادتون بیاد، شعرش هم قشنگه، شما خوندین این ترک یا نه؟ نگو عاشقی خیاله، زندگی حباب و آبه، عاشقی مثل یه رویاست که تو دام سینه ماست. شعر خیلی قشنگه.
بله.
این ترک رو به اسم عشق اهورایی اون موقع پخش شد، شما خوندین یا نه؟
آره اینو من خوندم.
خب پس چرا این ادامه دار نشد؟ این ترک واقعا قشنگ بود، توانایی اینو داشت. آره یه دمو
بود.
نه آره
دمو بار بود.
آره خیلی کوتاه بود. این شعر خیلی قشنگ بود، توانایی یه تنظیم زیبا
خیلی یعنی قشنگ بود.
شما فکر میکنید چرا این تو آلبوم مثلا لاف عاشقی چرا نیومد؟ به خاطر همون اذیتایی که شده بود.
خب این کار ما به عنوان ماکت رفتیم میشه دوست عزیزم آقای آرمان میرزایی رفتیم خوندیم. بعد ماکت بود این کار.
ماکت. من یادم ماکت
بعد یه دو ماه بعد دیدیم که اصلا از یه ماکت من یه آلبوم ساخته به اسم من داده بیرون. حالا یا برای تخریب بوده که 100% یا نداره برای تخریب بوده دیگه. 100% برای تخریب بوده که مثلا یه دفعه با یه سری تنظیمای چرت مثلا که مثلا به قول شما مثلا هیچ ارزش مثلا کلا موسیقی نداشته، مثلا یه آلبوم بعدی از من ساختن دادن بیرون.
درست.
اینو ما تجرید بکنیم، ما کلا دو تا آلبوم داشتیم تا الان دادیم بیرون، یکی تراس میگه یکم لاف عاشقی.
خیلی خب، حالا به هر حال شما خودت میگی که با صدای من بوده، من سوالم اینه، نگاه کن غیر از اون و این ورژنایی که درست کرده بودن از آخه دل من و اگه عشق من، دو تا آهنگ دیگه هم بود که واقعا قشنگ بود. یکی گناه عشق بود که شعرش با این مضمون بود که حرفی نزن نه دیگه دروغات باورم نمیشه، از عشق بچگونم پشیمونم همیشه. نگاه کن اصلا کلام خیلی قشنگ بود، خیلی زیبا بود. اینو خونده بودی شما یا نه؟
بله.
خب اینو واقعا ماکت بود. میدونم ماکت بود. چرا این قضیه ادامه دار نشد؟ خب شما شعر خیلی قشنگ
ماکت پخش شده. خب دیگه ما نمیتونیم حد دوباره باز ماکت رو بگیریم چیزی بکنیم که دیگه تنظیمش بکنم
الان که مود شده که ریمیکس میکنم.
آره ریمیکس میکنم میدم بیرون.
یه شعری دیگه یا آهنگی دیگه هم بود به اسم بغض صدا، خود شما یادت میاد؟
بغض صدا.
هوای رفتن میکنی وقتی که محتاج تو هم، یادت میاد؟
آره یادم.
اینم خونده بودی شما؟
اینا همه میگن
مخاطب این شعرهای قشنگ بود. شما فکر میکنید چرا دنبال دار
ما زدن این با اون پخشی که یه دفعه رفتم مزخرف پخش کردم و چیزی که خودم من در آوردی ساختم، ما مثلا شما رفتم پشت میکروفون رفتم یه چیزی خوندم بدون ریتم بدون همینجوری خوب فیلم بود یادم ملودی هم نداشت.
من دقیقاً
شعر جلوم بودی مثلا همینجوری گرفتم یه چیزی خوندم یارو گذاشت مثلا طرف گذاشته روی یه ریتمی، حالا 4/4 باشه 2/4 باشه ترانس بوده حالا هر چی هاوس بوده گذاشته رون و به اسم یه آلبوم از من داده بیرونه. یعنی کاری کردن که زدن تو ذوق ما مثلا یه سری ترک هم که اصلا خوانندش معلوم نبود کی بود، حالا به شعب مقدم بیشتر میخورد یه سری هم خب حالا تو این همین آلبوم به غیر از شعب مقدم کسای دیگه هم رفتن که صداهاشون شبیه به صداهای من بود، نزدیک بود به من. خب تشخیصش واسه مردم سخت بود و خود من و اطرافی من خب میفهمیدن که کار من نیست. من شد تو اون آلبومی که اصلا به صورت ماکت وار اومد بود 4-5 ماکتاش مال من بود، ولی خب ماکت بود آخر.
خب بیدن الان شما فکر نمی کنیم که واقعا با این شعرهای قشنگی داشت توانایی دوباره کار کردن روی اینا رو داشته باشه؟
چرا اینجور شما داری میگه؟ الان اتفاقا تو ذهن خودم اومد که
آقای حسابی اون شعر واقعا من فکر میکنم شعر بغض صدا هوای رفتن میکنه وقتی که منتظر شدم هنوز جای کار کردن داره
100%.
البته اون آهنگ گناه عشق خدمت گفتم بعدها توسط یک خواننده ایرانی مقیم سوئد به صورت ترنسش خونده شد که اونم مورد استقبال قرار گرفت. یعنی همونی که شما خونده بودی. شما اینو میدونستی یا نمیدونستی؟
نه تمام الانش نمیدونستم.
نمیدونستی یک آهنگ گناه عشق همون که میگه حرفی نزن نه دیگه باورم نمیشه.
خب متوجه شد
از عشق بچه گونم پشیمون همیشه خیلی کلام زیبایی داشت، کل شعر قشنگ و حال نمیم ترانه سراش کی بود
نسیم قصیبم بود
نسیم قصیبم بود. این شعر بعدها با یک ورژن ترنس توسط
یادمایی
که مقیم سوئد بود اجرا شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. که من اون موقع یاد علی اصحابی افتادم، گفتم که اگه این ماکت رو علی اصحابی تموم میکرد واقعا به نظر من این آهنگ
ترک
خوبی میشد. قبول داری؟ حالا من الان یاد اون قدیما شما رو انداختم. من خودم به شخص فکر میکنم از طرف اون هوادارات فکر میکنم همون ترک های قدیمی هم که الان هنوز دارن لذت میبرن ازش جای کار کردن داره. بغض صدا، عشق اهورایی مخصوصا،
عشق اهورایی رو من دوست دارم. راست میگید کار خوبیه.
بازم من پیشنهاد میکنم که اگه فکر کنی
عشق اهورایی کار خوبیه.
عشق اهورایی بسیار زیبا بود اهورایی و میتونی دوباره کن.
درست.
من شما رو یاد یه چیزایی افتادم که خودتم انداختم که خودتم فکر نمیکردی. حالا ایشالله بتونی که اینو بیشتر کار کنی.
زنده باشی.
قربون شما. عرضم به حضورت که صحبت خاصی دیگه ندارم، تنها تصمیم بر این بود که این دوره زندگی علی اصحابی که اومد خواننده شد و یه مروری کرده باشیم. اگه کسایی که جدیدن با آلبوم جدیدت علاقمند شدن، کسایی که سنشون پایین‌تر بوده کارهای قبلی تو رو نشنیدن، صحبتهای تو رو نشنیده بودن و یه مروری کرده باشیم، هدف خاصی نداشتیم، ایشالله که شنوندای عزیز از این مصاحبه لذت برده باشن. شما اگه صحبتی داریم بفرمایید. خدا
صحبت خاصی نداریم، شده که بچه موسیقی کلا همشون موفق باشن و بازم این تأکید میکنم که انشالله تو آلبوم بعدیم بتونم انتظارات اصلی و اصیل اونایی که موسیقی حالا منو دوست داشتن رو تو این آلبوم
بتونیم برم
انتظارشون برقرار بکنیم
انشالله با امید خدا. خیلی متشکرم. خدا
حافظ. بس که سنگل اومد دوری میگی خوبه واسه دوری، چه با دلت میاد بگی چقدر خامش و کم نوری، مردم از این ناز و عدا دیگه به همه در نیا، قصه یه ما به سر رسید، برو ما رو تنها بزن میری برو من نشنزا آخه منو میخوشی کن آره